خداوندو خداوندو قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندو خداوندو قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
یکی دیگه از اونجایی که قانون خودش رو داره نونواییه. این صنف یه قانون بیشتر ندارن، خیلی هم محکم و کلی. اون چیه؟ خب همه باید توی صف وایسن. بله، یه تبصره ثابت هم دارن که یه دونه بی صفه. حالا ببین چه اتفاقایی میفته و چه بی قانونی های رخ میده. طرف 5 تا نون میخواد، میاد 5 تا یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه میگیره. اون یکی قدش بالاتر از 1.80 و وزنش هم بالای 90 کیلو، فکر میکنه الان میتونه بدون صف نونشو بگیره و کسی هم هیچی بهش نگه. طرف میدونه آخرین نفر کیا، ولی هی شلوغش میکنه تا صف به هم بخوره. اون یکی از دوستاش رو تو صف میبینه، میگه بیا بیا چند تا میخوای، بیا جلو بابا، بیا من برات بگیرم. طرف دوست آقا شاتره، چیزی نمیگه، یه چشمک میاد شاتر براش جمع میکنه میذاره کنار. خب عزیز من، اینا همه بیقانونیه. به خدا از همین چیزای کوچیک و از همین خورده فرنگاست که فرهنگ کلی جامعه شکل میگیره و همه قانون مدار میشن. تو فکر میکنی زرنگی، اما مطمئن باش اونی که تو صف نون حقش رو خوردی، پس فردا یه جور دیگه، یه جای دیگه برای تو یا خانواده‌ات یا اصلا شاید یه نفر دیگه برای تلافی میکنه.
همچین قدیمی یه حاج آقایی یه 20 سالی میشه که مغازه داره. من همیشه از این بالای سرکایی تو مغازه این حاج آقا میکشم. یعنی راستش یه وقتایی چیزایی میبینم که دلم برای یکم معرفت و انصاف تنگ میشه. اون وقت سرمو میچرخونم و زل میزنم به حاج آقا که چقدر توی کاسبی و بده بستوناش دقیقه.
تو معلومه صبح تا حالا داری چی کار میکنی؟
کار خاصی نمی کنم آجی، امریه بفرمایی.
میخوام بدونم با اون ترازو چی کار داری؟
دارم نگاش میکنم، میخوام ببینم تنظیماتش چجوریه.
تو که خوب به این چیزا واردی، راست بگو دنباله چی میگردی؟
بذاریم به یه راه درست حسابی برسم. چشم، میگم بهت.
راه برای چی؟ بگو خودم نشونت میدم.
نه حاج آقا، شما این کاره نیستی. ببخشید، باید خودم راتون بندازم.
چه وضع حرف زدن بچه؟ من کدوم کاره نیستم.
نه، یعنی اهل تفکر و افزایش درآمد نیستی. آره.
تو خودت هم میفهمی چی داری میگی.
نه میگم این کاره نیستی. یکم صبر کنین متوجه میشی من چی میگم.
حالا اگه مزاحم تحقیق و تفکرتو نمیشم، یه لیوان چای بریز بیار بخوریم.
میشه یه جورای کفه ترازو رو سنگین که این خوبه.
چی بلغور میکنه واسه خوده؟
میگم اگه فقط 200 گرم کفه رو سنگین تر کنیم، که اونم کار خیلی راحتیه، در ازای فروش هر 5 کیلو 1 کیلو سود کردیم.
بس کن شهاب، یادم نمیاد اینطوری راه و رسم کاسبی رو یادت داده باشم.
چیز نه، من برای سود بیشتر میگم حاجی.
این سود نیست، همش ضرره.
ولی حالا خیلی ها اینطوری درآمدشون رو افزایش میدن.
من اون خیلی ها نیستم، تو مغازه منم از این خبرها نیست.
من برای خودتون گفتم.
یعنی تو یه الف بچه میخوای خیر و صلاح منو به هم یاد بدی؟ لعنت بر شیطون، اونطوری به من زور نزن بچه.
چش
اینی که تو بهش میگی سود حق الناسه، اونور یقمونو میگیرن. تو جرأتشو داری؟
من منظوری نداشتم حاجی.
اونایی که این حرفا رو پیش تو زدن یه منظورایی داشتن. از این به بعد باید بدونن تو این بازار با کیا دمخور میشی.
چشم حاجی، چشم.
نمیخوام شاگردی تربیت کنم که یه عمر آه و نفرین مردم پشتم باشه.
ببخشید حاجی، چشم. اصلا هرچی شما بگین، چشم.
ببین شهاب، اونی که اون بالا نشسته روزی رسونه، میدونه سهم هر کی چقدره. بیشتر از سهم تو بخوای همش ضرره، حق خوریه.
بله، هرچند شهاب خان بعدن اخلاقش عوض شد، یعنی حاجی عوضش کرد، ولی اون وقتا به قول شما آدم ها خیلی با حاجی آبشون توی جوب نمی رفت. حاجی یه بار برای اینکه شهاب یادش نره همیشه باید دقیق و درست جنسو بده دست مردم، یک مصرع شعر نوشت و اونو گذاشت زیر شیشه درست کنار ترازو. مصرع قشنگی بود. هرچند ما ستاره ها مثل شما آدم ها حافظه شعری خوبی نداریم، ولی یادم روی اون کاغذ نوشته بود: امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی.
حالا میرسیم به بخش آشنایی با هنرمندان و هنرمند امروزمون،
علی اکبر شهنازی. علی اکبر خان شهنازی، ردیفدان و نوازنده برجسته تار، در 23 اردیبهشت سال 1276 در تهران، خیابان عین الدوله، در خاندان هنر متولد شد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به او حاجی علی اکبر خان می گفتند. پدر بزرگش آقا علی اکبر خان فراهانی، پدرش آقا حسین قلی و عمویش میرزا عبدالله فراهانی بود. عموی پدرش آقا غلام حسین از نوازندگان تار و استاد پدرش بود. همچنین پسر عمویش استاد احمد عبادی نوازنده سه‌تار، دو برادر کوچکتر از او محمد حسن و عبدالحسین از نوازندگان تار و شوهر خواهرانش باقرخان نوازنده کمانچه و رضاخان نوازنده تار بودند. علی اکبر شهنازی آموزش تار را از سن 8 سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت 6 سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. او همچنین مدتی از محضر درویش خان نیز بهره برد. پس از درگذشت پدر در سال 1294، او در سن 18 سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدر را به عهده گرفت. در سالهای دهه 1300 معروفترین نوازنده تار در تمام محافل هنری بود.
بنده در جعفرآباد شمران یک باقی داشتم، یعنی ارث و بندرستو در مرحوم پدرم. من کلاس مرحوم پدرم اون نزشم تحتیل بشه بعد از فوت او، همون تو همون اتاق شالدش میادم پیشان درست. آره میدونه شبهای جمعه بنده میره جعفرآباد پیش مادر. خدا بیامازه برادر دکتر رضازاده شفق، این یه منزلی داشت همون خیابون دولت، اونجا منزلش بود و غالباً عارف پیش او بود. تا میرفتم از اینجا رد بشم جلو علاقه منه میگرفتن، دهنش رو گرفتن فلانی کجا. بزنم من باید برم جعفرآباد، مادر من منتظر من یه هفته درس باشم نتوستم برم. نه ما نمیذاریم شما بریم، شما باید بیاری منزل ما ها رو اونجا بخوری استراحت بکنی، بعد شما میاری میرسونی احسارش. بعد اونجا گرفتیم منده سازی دستم گرفتم و سازی رو بایدن دست من رو منده شروع کردم به ساز دادن و آرزم شروع کرد به خواندن.
سکوت شما، سکوت شما نهای بال بال شکر خنده زن، شکر خنده زن به چهره.
در اواسط سال 1305 به دعوت کمپانی هیز مستر وایس، صفحاتی از او با آواز اقبال ضبط گردید. در سال 1308 هنرستان موسیقی شهنازی را تأسیس نمود. با تأسیس رادیو در برنامه‌های هفتگی موسیقی رادیو به همراه ادیب خانساری، روح بخش و بسیاری دیگر نوازندگی می‌کرد. شهنازی در سال 1334 در هنرستان آزاد موسیقی به تدریس مشغول شد و در سال 1341 ردیف آقا حسین قلی و در سال 1356 ردیف دوره عالی را ضبط نمود. علی اکبر شهنازی به جز تار با سازهای ستار و پیانو نیز آشنایی داشت. از شاگردان وی میتوان به حسن مشار، میرزا عیسی خان حاتم، باسر الدوله، منتظم الحکما، نصرالله زرین پنجه، هوشنگ ظریف، فرهنگ شریف و محمد رضا لطفی و حسین علیزاده اشاره کرد. او دستی چیره در آهنگسازی و تصنیف سرایی داشت. از تصانیفی که ساخته میتوان به تصنیف ای نوع بشر، به اصفهان رو، سرود جوانان وطن و تصنیف چهارگاه اشاره کرد.
پدرم یه روز آمد منزل و بعد گفت علی اکبر کجاست، علی اکبر کجاست. مادرم خدا رحمت بشون کنه هر دو تاشون، مادرم گفت که علی اکبر الان میاد از مدرسه، رفته حسین رفته عقبش. بنده آمدم منزل و رفتم، مادرم گفت که آقا صداد میکنه برو ببین چی کار. رفتم پیششو فرمودن که بیا بیا این کفشو بپوش ببینم اندازه پات هست. فهم کردم و گفتم بله بله آقا جون خیلی خوب کفشه. گفت این پارچه رو من برات خریدم، برات لباس درست میکنم. این پیه هم گرفتم، این جعبه شیریجی هم گرفتم. من تعجب کردم چه دوشده که اینقدر به من محبت داری کرده. گفت صفت رو شفتم شنیدم، نمیدونی چقدر کیف کردم. بیمشه روزانو من من روزانوشو بوسی زد و گفت که مادر علی اکبر به همیشه. بعدها این پسر اسم منو زنده نگه بیداره. قدرشو بدون.
استاد علی اکبر شهنازی در 28 اسفند 1363 در سن 87 سالگی در بیمارستان شرکت نفت درگذشت. آرامگاه وی در امامزاده عبدالله شهر ری قرار دارد. روحش شاد و یادش گرامی.
هم چو فرهادش از ریش برکنم، من هم
در مورد این صحبت میکنیم که هر جایی قانون خودش رو داره. یکی دیگه از اون جاهایی که قانون داره حریم خصوصیه، یعنی هر کسی برای خودش حریمی داره که بقیه حق ندارن به اون نگاه کنن. خدا میدونه همین الان که من این جمله رو گفتم چند نفر تو تاکسی و اتوبوس و مترو سرشون تو گوشی اون یکیه. دقت کن. خدا میدونه همین الان که من این جمله رو گفتم چند نفر تو صف آبربانک سرشون تو صف مانیتور جلوییه. خدا میدونه همین الان که من این جمله رو گفتم چند نفر مشغول گوش کردن به حرف دیگرانن. بعضیام که قایمکی دارن میز و کشوی همکار یا افراد منزل رو میگردن. خب دوست محترم، آخه این همه تأکید من، این همه سفارش، این همه توصیه، هم در دین، هم در اخلاق دین، هم در توصیه‌های مشاورها و جامعه شناسا و روانشناسا در این مورد داریم. خب حداقل بیا یکیش رو اجرا کن. یکیش رو.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم دلتر شدم، انگار یه صبح دیگه.
که عاشق شد به یاد اولین دیدار به رود ها میشه چشمایی که با یاد تو میبستم چه احساسی از این بهتر تو خوابم عاشقت هستم شام تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم تو میچرخی به دور من کنارت شده برمیشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم من بود تبه گلهای داودی تبی که تازه میفهمم تو تنها باعث شد تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شد یک کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شد جای موندن شد جای موندن شد تو میترخی به دار من کنارت شله برمیشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم تو میترخی به دار من کنارت شله برمیشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم.
در این بخش آشنا میشیم با یکی از مشاغل قدیمی کشورمون که در حال فراموش شدن.
طرقبه شهری است در 17 کیلومتری مشهد. در تاریخ ها این شهر را یکی از ییلاقات خوب مشهد نامیدند. طرقبه شهری تفریحی سیاحتی و دارای صنایع دستی مختلف که یکی از معروف ترین آنها سبدهای بافته شده از چوب ارغوان.
ارغوان چیزی که خود رو از کوه ها جوی سخت ترین جا سبز کرده تو زمستون هنوز که برگ نکرده و اینا جمع کنن خیلی مکافات داره، زحمت داره. حالا اینا تمام، اینایی که میبینه اینجا کار میبافنده خود مایه، البته شمالی هن اینا آمدن مشهد اینجا برای ما هر سفارش چیز داشته بشون برای ما بافن، کارشم خیلی تمیز و خوب، ولی مثل این مجسمه های فیل و اسب و اینا اینجا نمیتونن بافن، تابخانه ها اینا از شمال میفن، ولی اینجا خوب ما بافن. الان این سبت ها اینا همه اینا کار همینجا مثل چلو صافی و سبت های کوچیک کار زنایه سردارا و چیز بزرگ خانمان هم تن با بافنده کار مرد، سبت های بزرگی که مال سردی گوینه یه اینا کار مردای، زنها نمیتونن با بافن، زنها همی سبت های ریز ریز بافه چلو صافی و نمیدونم دم کنیه و اینا کار از خانمایی. این مروار از اصلش از تولج ملایر، ولی حالا تازگی فریمان هم کشت کردن ساده تر بافتش از ارغمون، خیلی ساده تر. شما چه ارغمون هم میگد که خوش شد دیگه به هیچ عنوان نمیشه و رخیصش کنی دوباره باف، ولی ایره نیم ساعت نزی تو آب مثل نخ دور انگوشت بپیچه مروار، ولی باز ارغمون محکم تر از یه ارغمون محکم هم مروار نه، مروار جنس ظریفیه. گندمی هم که دیگه بویم هم به حساب کار خانوم های کلا درست میکنن، نمیدونم سبد درست میکنن، الان هم اونه که بینیم اونجا زرده اونه همه گندمیه.
از هر کسی درباره سبد بافی بپرسید، انگشت به سوی روستایی دراز میکنه که میگن همه مردم اون روستا به این کار مشغولن. بالا و پایین ها و پیچ و خم های جاده ای که مثل مار به دور تپه ها پیچیده، من رو میرسونه به روستای زیبایی به نام مایون وستا. خانه هایی از سنگ و چوب و خشت در دل تپه ها خودنمایی میکنه. حسن یکی از جوان های روستا وقتی از قصد من آگاه میشه، من رو میبره به دیدار پدر پیرش که عمری رو در سبد بافی گذرونده.
های موسی دهقان میوخوری موافم، از این خورشیدی ها موافم، حلقه گل موافم، کار ما خودم حلقه گل هست.
مردم این روستا به بوته ارغوان خویشک میگن. در اطراف روستای اونها خویشک به صورت خودرو به مقدار فراوان یافت میشه. به علاوه اونها با خم کردن قسمتی از ساقه گیاه در خاک، این گیاه رو تکثیر میکنن. در روستا کسی را نمیشه پیدا کرد که مثل حاج باقر تو سبد بافی فرز و سری باشه.
ایو که ماها یاد میمونه دیگه 60 سال عمرم این همین کارا رو میکنم. اینا رو از کوه میاریم اینجا تمیز میکنیم، مثلا ریزه درشت ده اینا. با این تانکیره هست، با این کراقای فرمول میگمش، اینا روشن میکنیم، اینا رو با نفت مجوشه نمیدیم. تا 15 ساعت اینا باید یک سره بجوشه. که جوشید اینا پوستش بر میگرده به حالت اول قرمزه، بعد به حالت سفیدی در میاد. این سنه دستی مربوط هم به اینجای ماین وستا هم به آستانه اشرفیه. کل دازی چوبش مال هم اینجاست. یک مقدار کس داره که کم بود و قدیما مثلا از اصفهان نجف آباد اصفهان میامد، ولی حالا نمیاد چون جوان ویل کردن همین چوب اینجا کفاف میگونه. جواب مثلا چند نفر دیگه که کار میگونن جوابشون میده. خود ما هم طراحی میگونه، ولی کس یم نقشه شه بیاره طبق نقشه او کار میکنه.
این روستا روزگاری مهد سبد بافی منطقه بوده. حسن میگه که این کار نه تنها برای او که برای هر جوانی تو روستا منفعتی نداره.
صرف نمیکنه. انا یک جوان مثلا خواستش هم کارگیره، خواستش بره هم کارگیره، تنهاش مثلا روز 8 من 10 تومن بهش میدن. ولی سبد بافی خودش که تا شب بکوشه که از صبح زود بشینه تا بعد از اون شب که بشینه خیلی خیلی زور بزنه 5 6 نمیشه در نمیاد. به خاطر همین جنس پلاستیکی که میاد تو بازار اصلا کلا اینا دیگه برکنار شده.
صبح سبا
Allah. بهارا دیرو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب رنگ و زارا دیرو جونم فدا تو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب رنگ و زارا
در مورد قانون مداری و اینکه هر جایی قانونی داره صحبت میکنیم. یکی از اون جایی هم که قانون خودش رو داره صف اتوبوسه. آخ آخ آخ. یعنی صف که میگم آخ. خیلی ها دلشون کباب میشه. من واقعا نمیدونم که حکمتش چیه. بعضیا به صف که میرسن احساس زرنگی میکنن. کاش که اصلا یه چند دقیقه بتونیم حرفای شما رو در این زمینه بشنویم. طرف میبینه 60 نفر آدم تو صف وایسادن، اما بعد و بیرای همه اونا رو به جون میخره و بی صف میره سوار میشه. آفرین آفرین باری کلا، تو واقعا زرنگی، اصلا تو بردی از همه جلوتری. چه کاری آخه؟ حق مطلب ادا نمیشه اگه از قانون مداری حرف بزنیم اما از قوانین راهنمایی رانندگی نگیم. در حقیقت ما دو نوع قانون راهنمایی رانندگی داریم، یکی همونیه که نوشته شده و رسمیه و همه ما گواهینامه گرفتیم و کتابش رو هم خوندیم، یکی هم نانوشته است و غیر رسمیه اما رسما از طرف تعداد قابل توجهی از راننده ها داره پیاده میشه و هر چقدر قانون رسمی به ما امتیاز منفی میده، قانون غیر رسمی بعضی وقتا اون رو امتیاز مثبت جلوه میده. مثلا طرف تو خیابون داره لای ماشینا میلوله و با 90 تا لای میکشه، رفیقش میگه دمت گرم عجب دست فرمونی داری. طرف چراغ راهنمایی سر چهارراه رو در آخرین ثانیه زرد بودن و تبدیل به قرمز شدن سری رد میکنه، رفیقش میگه ایول خوب رد کردی، انگار اگه رد نمیکرد اونور یکی میخواست خفگیری کنه ازش. طرف انداخته تو خط ویژه داره میره، بعضیا میگن ببین تو رو خدا چقدر جلو افتاد خوش به حالش، اما یکی از معدود جاهایی که همه با هم بد و بیراه راننده خاطی میگن خروجی اتوبان است که به جای اینکه همه از یکی دو لاین سمت راست این کار رو انجام بدن، بعضی ها میان از لاین سبقت یه دفعه میبیچن که برن تو خروجی و ترافیک درست میکنن. بعد همون آدم شب تو خونش داره از بیقانونی اعتراض میکنه.